أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. امروز سالگرد اون حادثه تلخ است، یعنی تخریب قبور ائمه بقیع صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. این حادثه تلخ محصول اختلاف است و اختلاف هم دو قسم است، یه اختلاف قبل العلم و یک اختلاف بعد العلم. اختلاف قبل العلم را همونطوری که تو آیه 213 و بعد سوره مبارکه بقره مناظر فرمودید، اختلاف محمود و ممدوحی است، اختلاف دو صاحب نظر که با یکدیگر تضارب فکری دارند، مشورت فکری و علمی دارند تا مسئله حل بشود. این اختلاف قبل العلم است. اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در قرر که فرمود اذرب و بعض الرأی به بعض فإنه یتولد منه السواب، ناظر به همین است. این تضارب آرا از این همین حدیث نورانی حضرت گرفته شده. این اختلاف قبل العلم است. اختلاف قبل العلم چیز پربرکتی است، یعنی تضارب آرا، طرح آرا، نقد و بررسی. قسم دوم اختلاف بعد العلم است، یعنی بعد از این که قد تبین الرشد من الغی، اونگاه ریاست و جاه طلبی و هواخواهی و امثال ذلک منشأ پیدایش است. انبیاء علیهم السلام آمدن اختلاف قبل العلم را حل کنند. بعد از این که اینا آمدن دو اختلاف قبل العلم را حل کردن، مسئله روشن شد، تبیان شد، نور شد، اونگاه هوا و هوس و خودخواهی و جاه طلبی دخالت میکنه. از این به بعد فرمود به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. یا در حقیقت بغات علمی و فرهنگی و فکری هست که منشأ پیدایش اختلافات بعد العلم است و این اختلافات بعد العلم اون فتنه ها رو بپاره. این یه مطلب دیگر این که ذات اقدسی اله در همون بخش سوره مبارکه بقره فرمود اینها گرفتار عذاب الهی هستند و ذات اقدسی اله در قیامت لیحکم و بینه هم فی مختلفو، این مربوط به عذاب الهی است. اما خطر دنیایی اینها باز در همون سوره مبارکه بقره اول جزء سوم اونجا مبسوطتر مطرح شد. اونجا فرمود به این که ما انبیا را فرستادیم، حق را با اینها، نور را با اینها، میزان قسط را با اینها فرستادیم. بعدن یه عده اختلاف کردن و این اختلاف منشأ مبارزه و قتال و خونریزی و امثال ذلک شد. آیه 253 سوره مبارکه بقره این بود که فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض من هم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناهم روح القدس. بعد مفهمد و روشها الله مقتتر الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم الآیات. البته اگر ذات اقدس اله رو اراده تکمیلی میخواست جلوی اینها رو بگیرد که خونریزی نشود، میتوانست، ولی خب لو شاءل آمن من فرز کلهم جمیعا، اون ایمان الجایی و استراری که تکامل نیست. ذات اقدس اله تکوینا اینها را آزاد گذاشته، لا اطراف دین، اما تشریعا فرموده راه جهنم کدومه، راه بهشت کدومه، کدوم کار حرامه، کدوم کار واجبه، حدودی معین کرده، تعذیراتی معین کرده، قصاصی معین کرده، نهی از منکری معین کرده و مانندان. این چنین نیست که لا اطراف دین، یعنی انسان حتی در فضای تشریع معذرالله آزاد باشه، اون میشه اباحه‌گری. اگر دین در فضای شریعت پیروانش رو آزاد بگذارد که دیگه میشه اباحه‌گری، واجبی نداره، حرامی نداره، نهی از منکری نداره. این لاعتراف ناظر به اون مسئله تکوینی است که بشر آزاد خلق شده، لذا راه برای او راه تکاملی است، هر طرف برود به اختیار خودش. ولی در فضای شریعت محرماتی هست، قصاصی هست، حدودی هست، تعزیراتی هست. اگر در دنیا اصلاح نشد، در آخرت خذوه و فغلوه ثم الجحیم سلوه هست. خب چیور لا اکراه فدی که خذوه بگیر و بند کنارشه؟ معلوم بشه انسان آزاد نیست. اگر آزاد باشد که بگیر و بند و بزن و بکوب توش نیست. این که فرمود خذوه و فغلوه ثم الجحیم سلوه، معلوم بشه در فضای شریعت حدودی دارد، سغوری دارد و ماننده. در آیه 253 سوره مبارکه بقره فرمود ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم جاءتهم البینات. حقایق بر اینها روشن شد، ولی بعد از انبیا قتال داخلی و خارجی شروع شد. باز این رو تکرار فرمود ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید. این اختلاف بعد العلم است. این اختلاف بعد العلم اول از ناحیه علما شروع میشه، بعد از ناحیه توده مردم. وگرنه توده مردم ممکن است درباره نفت و گاز اختلاف داشته باشند، ممکن است درباره معدن اختلاف داشته باشند، اما اختلاف مذهبی ریشه‌اش همون علما است. محمد عبدو که مقدار آزاداندیش‌تر از دیگران بود، به دایی اصلاح هم داشت، او تو اون تفسیر المنار ذیل همین آیه راههای رعای کرده است که شاگردش خوب تقریر کرده. گفت جنگ های فراوانی بین یهودی ها و مسیحی ها شد، خون ریزه های مستمر. این یک. بعد در داخلی مذهب مسیحیت جنگ های فراوانی بین خود مسیحی ها شد، خون ریزه های مستمر. دو، با ظهور اسلام جنگ های فراوانی بین اسلام و مسیحیت شد، جنگ های صلیبی و غیر صلیبی. سه، در داخل اسلام بین شیعه ها و سنی ها جنگ های فراوانی شد. چهار، در داخل سنی ها بین حنفی و شافی جنگ های فراوان و خونریزی های فراوان شد. پنج، اونجه که شما طالبان و القاعده و اینا را میبینید در عراق روزانه کشته میدن، دنباله همون هست. خدا مرحوم آیت الله عظمی بروجردی و امام راحل و سایر مراجع را طریق رحمت کنه و حشرشون رو با انبیا و اولیا کنه. این جریان تقریب بین مذاهب که قبل از انقلاب بود و بعد انقلاب روشن‌تر شد، جریان وحدت بین مسلمان ها که برکت انقلاب اسلامی و راهنمای امام رضوان را در شکل گرفت، این زمینه است برای تضارب آرا. بالاخره اگر چون که انسان متحد نشود نزدیک می شود، حداقل تفاهم هست، خونریزی نیست، اختلاف داخلی نیست، بیگانگان دخالت نمی کنند تو این زده خوردها، مقدسات هر کسی محترم است. خب اون روزی که هر این مطهر سامن را به اون وضع در آمد، خب یک جگر همه شیعه ها رو ملتهب شد. الان هم که اعتباط مقدس در معرض تهدید است، همین است. اونا وقتی قتل النبیین به غیر حق، جریان کربلا رو با آوردن، جریان قتل وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بروجدن، همین بود. اون محروم هم سعی کرد که در بهترین فرصت، یعنی ماه مبارک رمضان در شب قدر، این کار رو بکنه که به بهشت بره. این ابن مرجعه ملعون این کار رو کرده، این سب کرده فاصله بشه، زمان مناسب بشه، ماه رمضان بیاد، شب قدر بیاد که او به اهل عبادت برسه. منشأش بدآموزی دینیه. اون تقریب نقش مؤثری داشت، این وحدت نقش مؤثری دارد. این همایش ها، این جلسه ها، این سمینار ها، مواظب بودن گفتار و رفتار و کردار، تندروی نکردن ها، طعن و لعن را به دیگران نثار نکردن، آدم میتواند تبری داشته باشد، اما طوری که به خون ریزی نرسه. اونها هم راه دادن دیگر. وقتی گفتن آدم میتواند از واجب ها صرف نظر بکنه، مسح علی خفین هست این در تقیه، خب خیلی چیزا هم گفتن شما میتوانید انجام بدید، لیکن به جایی نرسی که این خون ریزی ها بشه. این جزء گوشه ای از کارهایی بود که جناب محمد عبدو که دایی اصلاح داشت تو المنار ذکر کرده، شاگردش ذکر کرده. حالا شما ذیل همین آیه که قبلا بحث شد، یعنی آیه 253 سوره مبارکه بقره که مخصوصا بحث شد، اونجا کسی حضور داشت، من اختلافات مراجعه کرده را بود. که چقدر بین شیعه و سنی کشتار شد، چقدر بین حنفی و شافعی کشتار شد، چقدر بین خود داخل مسیحی ها کشتار شد. این آیه گرچه نازل به مسیحی ها و یهودی هاست، هنوز جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به اون صورت بازگو نشده. سرمود انبیا آمدن، حق را روشن کردن، بینات را آوردن، حق بر اونها روشن شد. اما و مختلف فیه الا الذین جاءهم الحق بغیان بینهم، یا جاءتهم البینات بغیان بینهم، که در سوره مبارکه بقره آیه 213 این مضمون هست و اصاره هم مطلب در آیه 253 بقره هم هست. تخریب قبور اون ذوات مقدس هم ناشی از همه این جهل وهابیت است. اینا نمیدونن که توحید یعنی چی، نمیدونن توسل یعنی چی. اینو با گرد هوایی و همایش حل کرد. خب ما این قرآن رو میبوسیم، این جلد رو میبوسیم، این جلد پلاستیکی بیش نیست، این یه پوستی بیش نیست، این رو بالای سر میداریم. اون حقیقت قرآن یه مطلب است، ظاهر قرآن بالاخره پوست است و جلد است و پلاستیک است و کاغذ است. میبوسیم و میبوییم و بالای سر میداریم تو قرآن، تو مراسم شبهای قبل بالای سر میداریم. خب سنی ها نسبت به این حرفی ندارن. اون احجای طاهرین که این همین قرآن فرق نمی کنند، برای اینکه حدیث سقره رو که همه قبول داریم، لا ایلن یفترقا رو که همه قبول داریم. خب این کسی قبر اونها رو میبوسه، دست به قبر اینها میزنه، کنار قبر اینها میره، توسل میکنه، مثل اینکه قرآن بالا سر میذاره. خب چطور قرآن بالا سر گذاشتن شرف نیست و بوسیدن قبر امام میشه شرف؟ حقیقت قرآن با حقیقت این ذوات مقدس یکی، ظاهر قرآن با ظاهر اینها یکی. اگر خدا نکرده یک کمی تفاوت باشه که افترقا، حضرت ما لم یفترقا، هیچ فرق بین اینا نیست. خدا غریق رحمت کنه برای صاحب جواهر رو. ایشون تو بحث مکان مصلی دارن به این که شما که دلیلی ندارین برای که نماز خوندن تو حرم ثواب داره، که این برای آن است که اینها ملحق نام، اینها ملحق به نام الله هست، مکان اینها ملحق به مکان الله هست. اونی که ترغیب شده ثواب داره نماز تو مسجد است، وگرنه وارد نشده که نماز تو حرم ثواب داره که. ولی بالاخره اینها همون قرآنن، عدل قرآنن، بر اساس حدیث ثقلین اگر عدل قرآنن، معادل قرآنن، حقیقت قرآنن، در حقیقت شما دارید در خانه قرآن نماز بخونید، در خانه وحی نماز بخونید، در خانه صاحب وحی نماز بخونید. از این جهت حرم مطهر ملحق به مسجد شد. اینا از این جهت است. خب چطور بوسیدن قرآن و بالا سر قرآن گذاشتن شرک نیست و باید بوسیدن قبر مطهر امام شرکه؟ خب اگر خدا اینا کرده جاهلیت باشه، اون جهل علمی باشه، یا جهالت اولی باشه، یا هوا و هوس باشه، اون اولی یعنی راماشون یه راه های فکری رو تجراها می روید، بعد اینا هم به دنبالشون. تمام ثواب های این روزها نثار ارواح مطهر ائمه بقیه صلوات الله و سلام علیه است. آیاتی که می خونیم، آیاتی که می شنویم، شنیدن آیات ثواب داره، خوندن آیات ثواب داره، شنیدن مطالب قرآنی ثواب داره، گفتن مطالب قرآنی ثواب داره، همه و همه. بعد از قبول انشاءالله هدیه ارواح مطهر این ذوات مقدس باشه و ارواح مطهر این ذوات مقدس هم صلوات اهدا کنند. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون. روایت تعیین کننده چه در طریق سنت چه در طریق شیعه وجود ندارد که ثابت کند چه مقداری از این سوره در مکه نازل شده، چه مقداری از این سوره در مدینه. لذا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان همین راه را رفته که بعضها مکی و بعضها مدنی. بعد امینالاسلام رضوان الله تو مجمع همین راه رفته از شیعه ها. جناب فخرازی از سنی ها همین راه رفته که بعضها مکی بعضها مدنی. یه روایت شفاف و صحیح و معتبری که تعیین کننده باشد که چند آیش در مکه نازل شده چند آیش در مدینه، این نیست. اونی که از ابن عباس و امثال ابن عباس نقل کردن مستحضره که اینا روایت معتبری نیست، چون ابن عباس بالاخره این چنین نیست که از کسی نقل کرده باشد. ابن عباس این چنین گفته. اون هم ارتسال سند تا ابن عباس هم بسیار از اینها یا مقطوع است یا مرفوع است یا مرسل است و ماننده. مطلب دیگر این که اگر روایتی مخالف ظاهر قرآن باشد، ظاهر روشن به حجت قرآن این است که مثلا خطاب به مردم مشرک است، یا مثلا در مکه نازل شد یا فرونبخش در مدینه نازل شد. اگر ظاهر آیه این است که این بخش در مکه یا در مدینه نازل شد و روایتی مخالف این ظاهر باشد، به دستور خود ائمه علیهم السلام علم اون روایت را باید به اهلش ارجاع کرد و گفت ما معنای این روایت نمی‌فهمیم، نه اینکه به وسیله این روایت دست از ظاهر قرآن برداریم. که خود ائمه علیهم السلام فرمودند که هر روایتی که از ما رسیده است این را به قرآن عرضه کنید، چون مثل قرآن کسی حرف نمیزنه، جعل در اونجا راه ندارن، اما مثل مخلوق خدا حرف میزنن. روایت مجعول فراوانه. وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمود ستکثر علی الغالب، خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، فرمود روایت دلیل است بر اینکه چیزهایی به نام پیغمبر جعل کردن، برای اینکه روایت یا راست است یا دروغ. اگر راست است پس حضرت فرمود به این که بعد از من روایاتی رو به نام ما جعل میکنه، اگر دروغ باشد همین دلیل است که روایتی رو به نام حضرت جعل کردن، برای اینکه اینا میگوین پیغمبر چنین فرمود در حالی که نفرموده. بنابراین ستکثر علیه الغال نشون میدهد به این که روایات جعلی داریم، چی که هست، نه تنها روایات جعلی، راویان مجهول داریم که رسد به روایت های جعلی. لذا خود ائمه علیهم السلام فرمودن میگه هر روایتی که از ما رسیده چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه این رو بر قرآن کریم عرضه کنید. نصوص عرض دو طایفه است، یه طایفه نصوص علاجیه است که تو کتابهای اصول مطرح است که اگر چون چه دوست روایتی اختلاف داشت احدهما یأمر بالآخر ینهی عرضه کنید به قرآن، که نصوص علاجیه است. طایفه دیگر روایاتی است که نه مطلق ما نقل عنهم علیهم السلام باید عرض بر قرآن بشه. خب اگر روایتی با ظاهر آیه موافق نبود، مخالف ظاهر آیه بود، یعنی مباین ظاهر آیه بود، علمش رو باید به اهلش ارجاع داد. اینم یه مطلب. نه اگر روایتی مخالف با اصلاق آیه، مخالف با عموم آیه اینا بود، این روایت کاملا حجت است و مأخوذ، برای اینکه روایت میتواند مخصص آن باشد، مقید مطلق باشد، شارح باشد، قرینه باشد و مانند آن. شرح و بسط و قرینه و تفصیل و توضیح و تبیین اینا در زیر مجموعه آیه قرآنی حل میشود. اما مخالفت تباینی یعنی معناش این است که با خود قرآن درگیر است. بنابراین اون چه که این بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ طوسی و امین الاسلام و اهل سنت مثل امام رازی گفتن یه روایت تعیین کننده ای که مرز مشخص کند که چند تا آیه در مکه نازل شده چند تا آیه در مدینه نازل شده، این چنین نیست. ظاهر سیاق همونطوری که گفته شد، بخشش در مکه است بخشش در مدینه. اتا امر الله فلا تستعجلوا، سبحان که تسبیح و تنزیه ذات اقدس اله است مصادیق هم دارد. اگر در تبیان مرحوم شیخ طوسی آمده اولا، بعد اون را مرحوم امیرالاسلام در مجمع تلخیص کرده و منظم کرده ثانیاً، فرمود به این که تسبیح چهار قسم است، بازگشت اینها به مصادیق تسبیح در حقیقت. در تبیان و مجمع به این صورت آمده است که تسبیح چهار قسم است، البته روشنتر و شفافترش تو مجمع بیان است. اول تسبیح برای تنزیه است که ما میگیم سبحان الله. دوم تسبیح یعنی استثناست که میگیم لولا تسبحون، لولا تسبحون یعنی چرا استثناء نمیکنه، یعنی چرا انشاءالله نمیگید دماننده اون. سوم تسبیح معنای نماز یا دعاست، فرولا انهو کان من المسبحین لب سفی بطنی الایوم اسر و بسون. چهارم تسبیح معنی نور است که میگن که سبحات وجه الهی مانع است، یعنی نور جمال و جلال الهی. بازگشت همه اینها به اون نزاهت حق است. درباره ینزل سبحانه و تعالی معشب تعالی که خوب از علو و عظمت الهی خبر میدهد، او هم علیست هم عالیست هم اعلاست. سب به اسم که رب کل اعلا سبحان ربی الاعلا. حالا تا موحد در چه حدی باشد، گاهی اسماء حسنای او را تسبیح میکند، میشه سب به حس برم بکر اعلا، گاهی خود الله را سبحان رب بیر اعلا، بالاخره گاهی تسبیح اسم است گاهی تسبیح مسماست. در حقیقت اسم و مسما در اونجا نزدیک همان چون منظور از این اسم لفظ نیست، مفهوم نیست. این اسماء لفظی اسماء است. یعنی وقتی ما میگیم علیم، این اسم است برای اون مفهوم، مفهوم اسم است برای اسم حقیقی. اسم حقیقی عبارت از شهود ذات و وصف خاص از اسماء الهی است که ملاحظه ذات با وصف میشود اسم، که اون همه تکوینی است دیگه، مفهوم ذهنی امثال ذلک نیست. اون چه که ما میگوییم و مینویسیم مرحله سوم قرار دارن، اسماء الهی هم. اگر گفتن اسم اعظم، با اسم اعظم میشه تخت را از سبع به فلسطین آورد، نه یعنی با گفتن لفظ یک، نه یعنی با تصور مفهوم دو. از الفاظ کاری ساخته نیست، از مفاهیم که مسمای این الفاظ هم کاری ساخته نیست، از اون حقایق خارجی کاری ساخته است. اون حقیقت خارجی اسم سوم است، مفاهیم اسم دوم است، این الفاظی که ما ذکر میکنیم اسم سوم. اینا اسماء الهی هست. اگر اهل بیت علیه السلام نحن الاسماء الحسنا و سومی رو بگن، نه مفهوم رو بگن یا الفاظ رو بگن. خب چون اول تسبیح دیگه، برهان مسئله است، چون خدا منزه است و متعالی است شریک ندارد. این مثل اینکه من اکرم العالم، وقتی گفتن اکرم العالم، این تعلیق حکم بر وصف مشعبیت است، همین است. چرا اکرم العالم؟ لعلمه دیگه. چرا خدا شریک ندارد؟ چون منزه از همتاست. خب او هم شریک داشته باشد، دیگری هم شریک داشته باشد، پس نزیه نیست، پس معنیش تحت جامعه یه چیزی کمالی داره که دیگران هم دارن. این چون سبوه هست شریک ندارد، چون اعلا و متعالی شریک ندارد. چرا مشرکون حرف باطل میزنن؟ برای اینکه سبوه هست. چرا مشرکون حرف باطل میزنن؟ برای اینکه متعالی است، سبحانه و تعالی اما مشرکون. چون این برهان مسئله است و وثنی و سنمی اهل ادراک این مطلب نیستن. در بحث دیروز اشاره شد، در این التفات شده است از خطاب به غیبت، الله سبوه و لیس للسبوه مثیل، الله متعال و لیس للمتعالی شریک. و اینا رو که وثنی نمیفهمی که لذا ذات اقدس الهی در این دوتا برهانی که یه حد وسط، یکی تسبیح است، حد وسط دیگری تعالی، خطاب را از اونها برگردون. فمون سبحانه و تعالی اما یشرکون. مثلا اگر کسی عالم بود و عادل بود، علمش سبب کرامت است، عدلش سبب کرامت است، ما گفتیم اکرم هذا العالم العادل. این دوتا برهان اقامه کردیم، چون عالم است و عالم را باید احترام کرد پس اکرم هو، چون عادل است عادل را باید گرامی داشت پس اکرم هو. اگر گفتیم اکرم العالم العادل، این مدعاست با دو تا برهان. تعدد برهان هم وسیله تعدد حد وسط است. وحدت و کثرت براهین را اون حدود وسطا معین میکنن. اگر ما 5 لفظ آوردیم، این 5 لفظ واقعا یه حقیقت بود منتها و الفاظ گوناگون، این در حقیقت یه حد وسطه. اما اگه 5 لفظ کردیم، 5 حقیقت و 5 وصف را ارائه کردیم، این 5 حد وسطه. وقتی 5 حد وسط شد میشه 5 برهان. وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت اون حدود استاست. اینجا هم 2 برهان قائم شده، الله سبوه لیس للسبوه شریک، الله متعال لیس للمتعالی مثیل و شریک. خب در این جریان که اونا استعجاب میکردن، گاهی سوال میشه به این که خب عذاب الهی، اگر چون چه سخن از عمل و اکثر عمل و اینا درست است، دیگه عذاب الهی یعنی چی؟ درست است که تجسم اعمال حقه، درست است که کیفر نتیجه عمله، اما مثل این که ما میگویم درست است که وقتی ما بدر پاشی کردیم بارون آمد این گندم سبز می شود، اما زارع کیه؟ خود به خود رشد می کنه یا محرکی داره؟ خود به خود این غیبت به صورت آتش در میاد یا یه مبدلی داره یا مصوری داره؟ اون کسی که این تندگویی را به اون آتش با زبان تبدیل میکنه خداست. وگرنه این چه نیست که خود به خود این گندم، این حبه کاشنی سرد بشه؟ فبود شما کارتون هر سرست، یعنی این بذرها را از انبار به بذر میبرید همین، اما اون توش خبره مرده را کی زنده میکنه؟ این گندم به این حبه مرده را کی روح نباتی میده؟ کی به اون ریشه میده؟ کی به اون شاخه و خوشه میده؟ کی به ریشش فرمان میده به طرف پایین برو؟ کی به خوشش دستور میده به طرف بالا بیا؟ اینو ماییم دیگه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما کارتون هرس است نه زرع. افرایتم ما تحرسون، خب غیبت رو مغتاب میکند، اما تبدیل غیبت به شعله تو از خبر ندارد که، یا مال حرام رو اون رباخار میخورد اما واسه قبول ندارد مادر مازالله، یا برفرض داشته باشد خبر ندارد چه میشود. اینه که این ربا را، این سکه را به صورت یک فلز گداخته در میاره، یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم بجنوبهم وزورهم هم مسافران صبر دیگه. وگرنه این پول حرام که به صورت سکه داغ در نمیاد، همین اسکناس ربوی به صورت کاغذ نسوز در میاد، خب اینو کی میکنه؟ درست عمل و اکثر عمل حقه، مثل که درست است که گندم از گندم بروید جوز جو، ولی یه مصوری میخواد، یه منبتی میخواد، یه زاری میخواد و هو الله سبحانه و تعالی. بنابراین عذابها و برکتونه. اما اینکه در جریان تنزیل ملائکه به روح، روح رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به 10 قسم ذکر کرده و اونها رو هم مرحوم امیرالاسلام منظم کرده، گفت روح علی اشرت اقسام، بازگشت همه اینها به یک جامعه حقیقی، البته اقسامی برای روح ذکر کردن. گرده در شمارش 10 تا یه مقدار اختلاف است که اینها 10 تا رو مرحوم امیرالاسلام در مجلس ذکر کرده یا 9 تا را، ولی فرمایش امیرالاسلام همان است که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان فرموده. فرمود ذات اقدس اله ملائکه را در صحبت روح یا به وسیله روح نازل بکنن که با یا مصاحبه است یا ملابسه است. روح اجمالا تو بحث تفصیلش قول روح و امر ربی و خواست خدا خواهد آمد، ولی اجمالا همانطور که سید الاستاد بهش اشاره کردن، یه موجود مجردی است که عامل حیات است و مادی نیست. یک عامل حیات است، تو حیات هم درجات و مراتبی دارد، سه، و خود روح از سنخ امر است، قل روح من امر ربی 4، امر پروردگارم انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون 5، امر او با کن فیکون است، نه با قدر اقواتها فی 4 ایام یا خلق السماوات والارض فی 6 ایام. در جریان آفرینش آسمان و زمین که موجود مادی جسمانی، تطورات زمانی معتبر است. در تأمین ارزاق مردم فصول 4 گانه معتبر است، همه اینا اجزامن، اجسامن، مادیان. اما وقتی امر ملکوتی شد، قل الروح من امر ربی، امرش هم اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، روح از عالم امر است این صغرا، امرش هم اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون کبرا، پس میشود از سنخ عالم ملکوت و مجرد. الحمدلله رب العالمین.